درس 183 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مسقطات خیار تأخیر چند نکته مطرح است که برخی از اونها گذشت. خیاری که از ادله خاص خود ثابت می شود یا مسقط را به همراه خود اون دلیل مثبت ذکر بکند، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان. در خیار مجلس مسقط به همراه مثبت آمده و بود البیانه بالخیار این مثبت، حتی یفترقا این میشه مسقط، یا صاحب الحیوانه بالخیار این میشه مثبت، سلاسل ایام این میشه مسقط، گذشت سه روز با گذشت سه روز خیار حیوان ساقط است. در اون گونه از خیارات که مسقط همراه مثبت مطرح شده است، نیازی به اسقاط خیار و امثال زارش نیست، گرچه اونجا هم سخن از اسقاط است، سخن از شرط سقوط است، سخن از تصرف است و مانند. اما در جریان خیار تأخیر نه مبدأش مشخص بود مگر به استظهار و نه منتهای او، پس مسقط در خود دلیل اثبات خیار تأخیر نیامده. فبود به این که اگر چون چه این شرایط چهارگان محقق شد، یعنی فروشنده یک کالا شخصی یا به منزل شخصی فروخت و مشتری به تحویل نداد، به مشتری ثمن رو تحویل نداد و سه روز صبر کرد و شرط تأخیر نکردن، با حفظ این قیود چهارگانه بایه بعد از سه روز خیار دارد. اما لا تا کی خیار دارد این مسقطش نیامده، لذا نیازیست به بحث مسقطهای عرفی. این یک نکته. نکته دیگر این که تا کنون چهار قسم از مسقطات خیار تأخیر رو بیان کردن: اسقاط در ثلاث ایام، شرط سقوط، بذل ثمن و مطالبه ثمن. اسقاط در سه روز، در اثنای سه روز گفتن کافی است. شرط سقوط خیار تأخیر در متن عقد گفتن کافی است. بذل ثمن زمینه سقوط خیار رو فراهم می کند. مطالبه ثمن گفتن فیه اشکال. چرا؟ برای اینکه صرف این که بایه مطالبه ثمن کرده، این حقی بود که از همون اول بی حق داشت مطالبه ثمن کنه. مطالبه ثمن کاشف از رضا به بقای معامله است، نه کاشف از رضا به لزوم معامله. اونی که خیار را ساقط بکند رضای به لزوم معامله است، نه رضای به بقا و دوام معامله. بنابراین صرف مطالبه ثمن دلیل بر اسقاط خیار نیست. اونچه که مهم است در مسئله بذل ثمن گفتن که اگر ما علم داشتیم که مشتری وقتی ثمن را بذل کرد و بایه گره بذل کرد، علم داشتیم به این که بایه که قبول میکند، این نشان رضای او به لزوم معامل است. این یک. یا علم نداریم ولی مزنه هست که او راضی به لزوم معامل است. یا نه علم معتبر هست نه مزنه، ولی شأنیت این کار این است که در فضای عرف و عقلا این کاشف از رضای بایه به لزوم معامله است. همین که کاشف نوعی باشد ولو علم شخصی یا ظن شخصی پیدا نشود کافی است در اسقاط خیار، زیرا در فضای عرف این عمل کاشف از رضا به لزوم معامل است که مرحوم شیخ فرمود وجوه اون اوسطها وسطی و اقواها الاخیر که گذشت. حالا این
کلام شیخ درست است که
بله یقیناً مهمتر است، ولی آیا معتبر است یا نه؟ اگه کسی علم داشته باشد به این که راستی است، خب یقیناً خیار ثابت می شود. ولی آیا علم معتبر است یا نه؟ وجه اول این است که علم معتبره. وجه دوم این است که نه، زن کافی است و علم لازم نیست. ولی اگر زن حاصل نشد خیار ساقط نمی شود. وجه سوم این است که نه، ما چه علم داشته باشیم، چه زن داشته باشیم، چه شک داشته باشیم، ببینیم در فضای عرف این عمل کاشف نوعی از رضا به لزوم معامل است یا نه، ولو ما علم نداریم یا مزنم نداریم. لذا فقط اقواهال اخیر چو بنای معاملات بر عرف و بساط اغلا امثال ذالک است، ولو زن شخصی نباشد یا علم شخصی نباشد. البته اگه علم شخصی باشه یا زن شخصی باشه یقینا معتبر بهتره. ولی آیا معتبر هست یا نه؟ نه اینکه شک اقوایی از علم است. خب البته علم یا مزنه اقوایی از شک است، ولی اونی که معتبر هست در سقوط خیار تأخیر آیا بر کشف نوعی لدل اغلاست یا خصوص علم یا مزنه شخصی خود ما؟ خب اینا فرمایشات برحوم شیخ رضوان الله علیه بود. مستحضرید که چون پایان خیار تأخیر و مسقط خیار تأخیر در خود دلیل نیامده، پیدایش این آرا و اقوال در طول تاریخ یکی پس از دیگری بود. شما جال مقاصدی که ملاحظه فرمایید ببینید یه فرمایش داره قبل از محقق ثانی، بعد از محقق ثانی، اینا که فلان فرمایید ببینید هر کدام یکی از این وجوه رو اضافه کردن، جمع‌بندی شده چهار وجه که برای مشخص ذکر کرده. این تونست که در اصل مرحوم شیخ مفید یا شیخ طوسی گفتن مسقطات خیار تأخیر چهار تاست که در طول این زمان تکامل پیدا کرد. اما اون چی که در عصرهای اخیر آمده که اصلا خیار تأخیر اسقاط پذیر نیست. چرا؟ برای این گفتن ثبت العرش ثم منقش. آیا جریان تأخیر حق است یا حکم؟ یعنی اگر بایه با حفظ اون چهار شرط کالای شخصی را فروخته، تحویل نداده، ثمن را تحویل نگرفته، شرط تأخیر نکردن، این حق دارد بعد از 3 روز معامله رو به هم بزنند؟ یا این معامله بعد از 3 روز میشه جائز نظیر هبه، نظیر آریه؟ آیا در اینجا حقی وجود دارد برای بایه یا نه فقط صرف حکم است؟ اگر حق بود شما درباره مسقط این حق بحث کنید، ولی اگر حکم بود و نه حق، جا برای بحث از اسقاط نیست، حکم رو که نمیشه ساقط کرد. این بی بعد از 3 روز میشه جائز حکمن، نه جائز حقن. پس بحث درباره مسقطات خیار تأخیر فرع اثبات این که شما حق دارید و ما نمیتوانیم در اینجا حق ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه ادله خیار تأخیر چیه؟ یا نصوص خاصه است، یا قاعده لازرره، یا اجماع. اجماع که قابلا ما محتوال مدرک است و با بودن این همه نصوص شما بگید اجماع تعبدی باشه، خب بعیده. پس محوری ترین دلیل برای خیار تأخیر این نصوص یاد شده است و قاعده لازرر. مستفاد از این نصوص این است که بعد از 3 روز فلا بیع له، یعنی مشتری نمیتونه به هم بزنه، بایع میتونه به هم بزنه. بایع میتونه به هم بزنه یعنی این عقد نسبت به او جایز است و وجوب وفا ندارد. همین این میشه جواز حکمی. از کجا شما برای بایه حق ثابت میکنید تا بعدن در باره اسقاط این حق سخن بگید؟ پس مستفاد از این نصوص یاد شده بیش از جواز حکمی نیست. این یک. اگر دلیل خیار تأخیر قاعده لازرر باشد، پیام قاعده لازرر چیست؟ قاعده لازرر میگوید حکمی که این حکم منشأ ضرر باشد برداشت شد یک دو وجه، یا نه موضوعی که ضرر داشته باشد حکمش برداشت شد دو وجه. قاعده لا ضرر چه مفادش نفی حکم ضرری باشد یا نفی حکم از موضوع ضرری باشد، معناش آن است که لزوم را برداشت و جواز را آورد نه حق را آورد. بیش از این که نیست که لزوم ضرریست برداشته شد، یا لزوم منشأ ضرر است برداشته شد. به هر تقدیر وقتی لزوم برداشته بشه جواز میاد نه حق. اگر دلیل شما نصوص خاصه باشد پیامش بیش از جواز حکمی نیست، و اگر دلیل شما قاعده لا ضرر باشد مفادش بیش از جواز حکمی نیست، وقتی نتوانستید حق را ثابت کنید قهرن سخن از مسقطات هم مطرح نیست، اجماع هم که محتمل مدرکه. این خلاصه نقد بعض الاعیان. شیخ الاستاذ رضوان الله نمیدونم اینجا نفر بودن یا اینکه فرمودند و ما ضبط نکردیم که منظور از این بعض الاعیان کیان. بعد رد و نقد این سخن به این هست که درست است که جواز گاهی حقیست به گاهی حکمی، ولی ما به قرینه مقابله میفهمیم که در اینجا جواز حقیست به نه حکمی. چرا؟ برای که قبلا گذشت ما یه لزوم حقی داریم یک لزوم حکمی. لزوم حکمی اینه که بید الله سبحانه و تعالی است، نظیر لزوم در عقد نکاح که طرفین نمیتونن به هم بزنن بیان اقاله کنن بگن ما پس میدیم پس میگیریم، اینطور نیست. یه حسابی دارد یه کتابی دارد، اگر چون چه این نکاح بخواد به هم بخورد یا باید طلاق باشد یا فسق باشد یا ملاعنه باشد یه چیزی بود باشد بالاخره. بخوان به هم بزنن جدا بشن اقاله کنن اینطور نیست. این لزوم لزوم حکمیه. یه لزوم لزوم حقیه، مثل اجاره لازم است، بی لازم است، صلح لازم است. این لزوم لزوم حقیه که زمامش به ید من به یدهی عقده العقد است، هر وقت خواستم به هم میزنم میزنم. درست است یه طرفه نمیشه به هم زد، اگر در دو طرف تغایل کردن اقاله کردن، یکی استقاله کرده یکی اقاله کرده، راضی شدن این معامله به هم بزنن به هم میزنن دیگر. پس لزوم در معامله حقیست به حکم، این یه اصل. در قبال لزوم حقی جواز حقیست. اگر شارع مقدس آمده گفته به این که این بی لازم نیست، این حق دارید به هم بزنید دیگر. این قرینه تقابل نشون میداد که لزوم حقی را که برداشتن که جواز حکمی را نمیذارن، لزوم حقی را برداشتن جواز حقی را میذارن دیگر. این معنی خیاره دیگه. لا ضررم به شرح زن، لا ضرر مگر لزوم حقی را بر نمیدارد؟ شما قبول کردید که این لزوم منشأ ضرر، لا ضرر آمده این لزوم را برداشت، بسیار خوب. لزوم حقی را برداشت جواز حقی میاد، نه لزوم حقی را برداشت جواز حکمی بیاد. پس به قرینه تقابل لا ضرر لزوم حقی را برمیداره جواز حکمی حقی را میذاره، ادله خاصه و نصوص مخصوص لزوم حقی را برمیدارن جواز حقی میارن، پس حق است و قابل اثبات. اجماع هم که به قول شما محتمل مدرک است. بر فرض اجماع محتمل مدرک نباشد و امر تعبدی باشد به حجت باشد، لسانش لسان حق دیگه، من که اجماع بر خیار است، خیارم حق دیگه. گفتن با معقد اجماع مجمعین گاهی معامله نصب می شود. تعبیر مجمعین چیه؟ اینه که لال خیار دیگر، خیار که حقه، نه اینکه تجوز المعامله، اینطور که نیست که. عبارت مجمعین خیار است، خیارم حقه. خب پس این مقام محضوری ندارد، اینجا حق است و قابل اسقاط. اما این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که در ظرف 3 روز اگر بخواهن اسقاط کنن شبهه درش هست که این اسقاط با لم یجبه. الان بخواهد ساقط کند، الان که خیار در ظرف سه روز خیار ندارد، بخواهد خیار بعد از سه روز رو ساقط کند که خب الان خیار ثابت نشده تا شما ساقط کنید، چی رو میخواد ساقط کنید؟ این که در اثنای سه روز بایه بگوید اسقط تو، چی رو میخواد ساقط کند؟ یعنی خیار حقی که الان هست من ساقط کردم، الان که حق ندارد، نسبت به بعدی حق دارد، بعدی که هنوز نیامده میشه اسقاط مال لم یجب. اسقاط مال لم یجب هم که معقول نیست. پاسخش این است که هم در اثنای خیار در سلاسه میتواند به نحو فعلیت حق ساقط کند، هم نسبت به آینده. اما نسبت به اثنای ثلاثه میتواند خیار آینده را ساقط کند، برای اینکه منشأ اون خیار چیه؟ منشأ خیار اینه که بایه کالای را فروخت، تو دستش مونده، حق مطالبه ثمن دارد شرعا، چون شرط تأخیر که نکردن که، حق مطالبه ثمن دارد و مشتری نمیپردازد، بی جهت نمیپردازد. پس حق مسلم بایه مطالبه ثمن است، این حق را اسقاط میکند. اگر این حق رو اسقاط کرد پس با مشتری به حق تأخیر میاندازد و جبر خیار نیست که. چرا بایه بعد از سه روز خیار دارد؟ برای اینکه حق مسلم بایه مطالبه ثمن بود و مشتری نداد، شرط تأخیر هم که نکرده، رضا حضرت فرمود بعد از سه روز بایه خیار دارد. اما بایه الان میآید حق مسلم خود را همه الان ساقط میکند، میگد من که حق مطالبه ثمن دارم از این حقم گذشتم، یعنی ندادی فعلا، خب بعد دیگه خیار تأخیر. این به منزله شرط تأخیر است. پس مشتری اگر رفت و بعد از یه هفته آمد یا بعد از دو هفته آمد، به جا آمد، بایه حق خیار نداره که. پس اسقاط خیار لازم نیست به اینکه یه خیاری بالفعل باشه تا بگه اسقاط تو حقی. منشأش هم که باشه، مبدأش هم که باشه، اون مبدأ و ریشه رو که بخوش کنه زیاد برای خیار نیست دیگه. در سه روز، برای اینکه شرط تأخیر که نکردن که. خیار تأخیر یعنی حق داره معامله رو به هم بزنه، بله بعد از سه روز. اما حق مطالبه ثمن از همون هینی معامله است، وقتی که معامله نقده، چون شرط تأخیر که نکردن. یا که یه فرشی را فروخته، این فرش تا کرده گذاشته کنار، دیگه به دیگری نمیفروشه، از همون زمانی که فرش را فروخته حق مطالبه ثمن را از مشتری داره، میتواند به مشتری بگه من ثمن هم بده. مشتری بی جهت رفته و نیامده، چون شرط تأخیر هم که نکردن. شرط چهارم از شروط چهارگانه خیار تأخیر این بود که شرط تأخیر نکردن، پس مشتری بی جهت رفته و تأخیر انداخته. حالا معذور بود حرف دیگه است، ولی حق قطعی بایه این بود که ثمن رو تحویلش بده و نداد. بایه هم در اثنای سه روز حق مطالبه ثمن داشت، و چون بایه حق مطالبه ثمن دارد و مشتری نداده است، بعد از سه روز خیار دارد. منشأ خیار بایه همون حق مطالبه ثمنه، این حق ساقط میکنه. وقتی این حق را ساقط کرد، خب مشتری رفت بعد یک ماه آمد، برای اینکه حق قطعی مال بایه بود، بایه راضی است که بعد یک ماه بیاد، دیگه برای خیار نیست. میمونه مسئله اسقاط بعد از سه روز. اسقاط بعد از سه روز خب هر حقی رو در ظرف خودش داره ساقط میکنن دیگر. این میگوید اون حقی که بعدن میآید، من همکنون این را به لحاظ ظرف ثبوتش ساقط میکنم، نه الان ساقط میکنم تا شما بگید اسقاط مال لم یجب است. این شی الان من انشاء میکنم سقوط حقی را که بعد از سه روز میآید، خب در ظرف خاص خود ساقط میشود. در شرط و سقوط اونجا اگر ثابت بشود که شرط و نتیجه مثل شرط و فعل کارآمد هست، در این گونه در شرط و سقوط هم مشکلی ما نداریم، چون شرط سقوط یعنی در متن عقد شرط میکنن که این خیار ساقط بشود. یه وقت است که انشاء میکنن میگه اسقط تو، این فعل است، خود این سبب است برای سقوط خیار تأخیر. یه وقت است به عنوان شرط و نتیجه میگه من در متن عقد شرط میکنن که اون خیار ساقط بشود، نه من سیاه ساقط بکنم، شرط الفعل نیست. یه وقت است نظیر نظره، یه وقت است این نظر میکند که اگر فلون بیمار را خدا شفا داد، من این مبلغ را به عنوان صدقه از مالم جدا بکنم، این شرط الفعل. یه وقت است میگد اگر فلون بیمار را خدا شفا داد، اون گوسفند مال فلون کس باشد، مال حسینیه باشد، این شرط نتیجه است دیگه، بعد تملیک نیست که. اگر خدا این رو شفا داد، همون زمان این گوسفند مال حسینیه میشه، دیگه لازم نیست رو تملیک بکنه، لازم نیست که صیغه بخونه، این چیز نیست. یه وقت است که میگوید اگر خدا این بیمار را شفا داد، من فلون گوسفند را به فلون مرکز خیریه بدهم، این شرط الفعل است، بر او واجب است که این فعل را انجام بده، باید انشاء بکنه. یک کسی بیاد همجور برداره کافی نیست. یه وقت از شرط و نتیجه است، میگه اگر خداوند فلون بیمار را شفا داد، این گوسفند مال فلون حسینیه یا مرکز خیریه باشد. همین که خدا این بیمار را شفا داد، این گوسفند مال اون حسینیه میشه، برو دیگری ببره، دیگری مال او رو که نبرد که مال حسینیه رو برد، داد به حسینیه، این میشه شرط نتیجه. یه وقت است که شرط میکنن در مقام ما که فلون خیار را ساقط بکنن، یه وقت است که شرط میکنن که خیار ساقط بشود، میشه شرط درتون نتیجه. به هر تقدیر کافی است، پس اسقاط بشه کافی است، به هر دو وجه شرط سقوط بکنن کافی است. حالا ببینیم مسئله بذل ثمن و مسئله مطالبه ثمن کارآمد هست یا نه. امروز بحث تفسیر تعطیل است برای اینکه آقایون بخوان در این مراسم شرکت کنند. الحمدلله.